سلام، ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است. به یکی دیگر از مجله های خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، خواستار رهایی اسماعیل مشعل، استاد پانتون از بند طالبان شده است. آقای بنت در توییت امروز گفت که جلوگیری از حرکت‌های مدنی صلح‌آمیز قابل قبول نیست و مغایر تعهدات افغانستان است. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اسماعیل مشعل را به آنچه فعالیت تحریک‌آمیز در برابر نظام خوانده متهم کرده است. آقای مشعل که در یک حرکت نمادین به حمایت از حق تحصیل دختران ده ها جلد کتاب را به مردم رایگان هدیه می داد، دیروز از سوی نیروهای امنیتی طالبان در کابل بازداشت شد. عبدالحق حماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، اواخر دیروز در توییترش نوشت که اسماعیل مشعل خیلی با مهارت اقدامات تحریک کننده بر ضد نظام را انجام می داد. اما برخی از فعالان افغان دستگیری اسماعیل مشعل را ادامه تلاش های طالبان برای سرکوب آزادی بیان و ساکت کردن منتقدین حکومت طالبان می دانند. اسلام آباد می گوید که از حکومت طالبان در مبارزه با تروریسم انتظار همکاری مخلصانه دارد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، دیروز پنجشنبه در نشست خبری در اسلام آباد در پاسخ به پرسش گفت که پاکستان امیدوار است حکومت طالبان با وعده هایی که در مورد مبارزه با تروریسم با جهان سپرده عمل کند. او این سخن را یک روز پس از آن بیان کرد که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، ادعاهای مبنی بر استفاده از خاک افغانستان در حمله بر مسجد در شهر پشاور را نادرست خواند. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، آنچه را که توسعه پرشتاب در برنامه هسته‌ای ایران خواند محکوم کرد. نتانیاهو در پاریس است و برای ایجاد یک موضع قویتر اروپا علیه تهران تلاش میکند. مکرون در بیانیه‌ای که پس از نشست شام دیروز در قصر علیزا منتشر شد، هشدار داد که ادامه پروژه هسته‌ای تهران عواقب جدی در پی خواهد داشت. اسرائیل مدت هاست که ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کند، در حالی که تهران اصرار دارد که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و صرفاً برای تولید انرژی است. و متحدان کیف از صندوق بین المللی پول می خواهند که برنامه قرضه چند میلیارد دلاری به اوکراین را نهایی سازد. فاینانشال تایمز امروز جمعه گزارش داد که قرار است نمایندگان صندوق بین المللی پول پس از دو هفته در ورسا، پایتخت پولند، با مقامات اوکراین دیدار کنند و این برنامه تا بهار تکمیل خواهد شد. بر اساس این گزارش مقدار این قرضه بین 14 تا 16 میلیارد دلار خواهد بود. اوکراین گفته که امسال با کسر بودجه 38 میلیارد دلاری مواجه است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، از بسته شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان 500 روز گذشت.
پلانای ما هدر ندیم، بیاین دروازه های مکتب ما رو باز کنیم تا ما بتانیم درس ما رو بخوانیم و ادامه تحصیل بدیم.
در گزارش همچنان برایتان میگوییم که ادامه تحریم بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی بر زندگی این زنان چی تأثیر گذاشته و شکایت دکانداران و پیشوران در هرات از جمع‌آوری مالیات سنگین.
مجبوریم که پرداخت کنیم و به حساب سودا و کار معامله ما اصلا امکان از این نمیشه که ما این مالی که 30,000 پرداخت کنیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:35 شب به وقت افغانستان است. اکنون رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. میپردازیم به گزارش ها. دانش آموزان دختر در افغانستان بار دیگر از حکومت طالبان میخواهند که مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه را در این کشور باز کند. این خواست در حال تکرار می شود که 500 روز از بسته ماندن این مکتب ها می گذرد. تحریم بر آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان واکنش‌های گسترده را در داخل و بیرون افغانستان به همراه داشته. همکارم حسیب الله تلاش همین حال با ماست و بیشتر از او می‌شنویم.
این که از مزدود شدن دروازه های مکاتب دخترانه در افغانستان 500 روز گذشت، بیشتر از کسانی که با رودیا زیدی صحبت کردن، خواست اصلیشان ای بوده که تا حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برایشان به زودی باز بکنند. مدینه پیش یک از این دانش آموزان مدینه که پیش از این صنف 12 هم را آغاز کند، حکومت طالبان دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف 6 هم بست. برادر آزادی میگوید 500 روز شده که برای بازگشایی دروازه های مکاتب لحظه شماری میکند. مدینه که در ولایت کابل زندگی میکند گفت که زنان و دختران بدون مسلط بودن به صلاح علم نمیتوانند برای رشد و پیشرفت علمی در جامعه حرفه‌ای به گفتن در جامعه حرفی برای گفتن داشته باشد. مدینه در این مورد برادر آزادی گفت:
اگر ما امروز بسیاری از پیشرفت‌های جهان می‌بینیم، این همیشه از برکت علم و دانش است. خب دین اسلام هم که یک دین علم و دانش است و دین پیشرفت و ترقی است، و با این که دخترها و خانم‌ها را اجازه به کار، اجازه به تحصیل نمی‌دن، این دقیقاً این را به جهانی ها ما انعکاس می‌دهیم که اسلام یک دین انزواگری، یک دین منزوی است و یک دین محرومیت است.
آلیه یک تن دیگر از دانش آموزان صنف 11 هم در ولایت غزنی هم چنین حکایت دارد و بر رادیو زدی میگوید:
در هر کسی که قرار مسئولیت باز شدن دروازه های مکتب ما را داره، خیلیمه یه که واقعا باز کنین دروازه های مکتب ما را. ما 11 سالی که درس خواندیم، هیچ ما بر 11 سال آینده خود ما پلان بختیم صرفا درس خواندن ما که وارد دانشگاه شدیم، بعد از دانشگاه بیم لیسانس بگیریم، مسیر خود را بخوانیم. ما بر 11 سال آینده ما پلان بیختیم، یه پلان های ما را هدر ندیم، بیاییم دروازه های مکتب ما را باز کنیم تا ما بتانیم درس ما را بخوانیم و ادامه تحصیل.
حکومت طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفته که آیا می خواهند دروازه های مکاتب را باز بکنند یا خیر، اما پیش از این بارها گفته که بسته کردن دروازه های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف 6 به دلیل مشکلات نصاب آموزشی، دلایل شرعی و مشکلات اقتصادی است. اما برخی از مقام های حکومت طالبان در سخنرانی های خود گفتن از دیدگاه اسلام آموزش دختران ممانعت ندارد. با این حال دیدبان حقوق بشر یک بار دیگر در واکنش به بسته بودن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 در حساب توییتر خود نوشته که آموزش می تواند زنان و دختران را در برابر انواع مختلف ظلم، بی‌عدالتی و زن‌ستیزی توانمند کند. این سازمان حقوق بشری همچنان نوشته که با ممانعت از آموزش دختران توسط حکومت طالبان، این توانمندی آنان مورد حمله قرار می گیرد. دیدبان حقوق بشر در توییت دیگر نوشته است: 500 روز از زمانی که دختران افغان رویاهای خود را از دست دادند و هرگز نمیتوان به آنها برگردند گذشت. این سازمان 500 روز را محرومیت دختران از یک حق اساسی بشریشان خوانده است. در مورد این گزارش و گفته های دیدبان حقوق بشر، عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش هیچ پاسخی به سوالات رادیو آزادی ندادند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان تاکنون با وجود اعتراضهای گسترده داخلی و خارجی به ممنوعیت حق کار و آموزش زنان و دختران، هیچ گام عملی برای رفع این ممنوعیت‌ها برنداشته است.
سپاس از شما همکارم حسیب الله تلاش گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است، 6:39 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تلاش میکنیم که تا لحظات دیگر تروپیکای آریان، یکی از فعالان حقوق آموزش دختران را در برنامه با خود داشته باشیم و برخی از سوالات را درباره ادامه بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان از او مطرح کنیم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید با وجودی که نمیخواهند افغانستان را منسوی بسازند، اما گزینه به رسمیت شناختن طالبان هم روی میز نیست. نیکلاسون گفته که در نشست سه روزه با مقام‌های پاکستانی در باره پیامدهای منع زنان از کار کردن در اداره‌های غیر دولتی و عدم دسترسی میلیون‌ها افغان به خدمات بشری صحبت کرده. در همین حال تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که با متحدان آمریکا در برلین درباره بازگشت زنان به کار در اداره‌های غیر دولتی در افغانستان صحبت کرده. بیشتر در این گزارش.
نه رای ماندن نه چاره ای جز این که در آسمان سر میکنیم دعا میکنیم.
این بانو که مادر 3 فرزند است، چند ماه پیش طالبان او را از رفتن به کار منع کردند. او که نمیخواهد به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، در بخش صحی با یک اداره غیر دولتی در یکی از مناطق دوردست کندوز کار میکرد. او به رادیو آزادی گفت از دست دادن کار و عاید او را مجبور به ترک کشور خواهد کرد.
خودم 3 طفل دارم، مجبور به این شدیم که باید مسائل خانه را بفروشیم تا بتانیم مخارج اطفال را از اوجش برایم. اگر این ادامه داشته باشد ما را اجازه نده کار بده، مجبور هستیم در ملک بیگانه برویم خاطر از اینکه خود ما و طفلای ما از گشنگی تلف نشود. همه ما خانمایی که از کار ماندیم به یک تکلیف روانی دچار شدیم، در حالت اضطراب، ترس و وحشت قرار داریم.
پس از فشارهای زیاد بر حکومت طالبان، اکنون تعداد اندکی از زنان در برخی از ولایات اجازه دارند تا به کارشان در اداره های غیر دولتی برگردند.
همه روز از امر به معروف و نهی از منکر به اون ساحات میرن و به خانم ها تذکر میدن که چرا شما هنوز هم سرکار میاین، چرا حجاب شما مشکل داره. و یا
این بانو هم که نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، در یکی از اداره های غیر دولتی در هرات کار میکند. او میگوید برگشت دوباره آنها به کار با محدودیت های شدید همراه بوده است.
خانمایی که به داخل دفتر هستیم تا اجازه بیرون شدن از دفتر نداریم، نان به داخل اتاقای ما آورده میشه، باید حجاب کامل داشته باشیم، ماسک استفاده بکنیم و با همکارای مرد خود هیچ گونه ارتباط نداریم و تمام ارتباط ما از طریق تلفن و از طریق اینترنت است. همکارای ما که به ساحه هم میرن بسیار با مشکلات مواجه هستن. با وجودی که اجازه فعالیت داریم باز هم فشار بسیار زیاد از هم داخل دفتر و هم همکارای ما که بیرون از دفتر کار میکنن.
این در حالی است که توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از دیدار با اسد خان معاون وزیر خارجه پاکستان و محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در صفحه توییترش نوشته است ممنوعیت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی در بدترین زمان به افغان های نیازمند به ویژه زنان و کودکان آسیب شدید وارد خواهد کرد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا افزوده است آنها در این دیدار از ایجاد حکومت فراگیر و حمایت از حقوق بشری و آزادی های افغان ها استقبال کردند. او نوشته است نمیخواهند افغانستان را منزوی کنند، اما قرار نیست طالبان را نیز به رسمیت بشناسند. با این حال طالبان میگویند به رسمیت شناختن حکومتشان برای حل بسیاری از مشکلات مهم است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت
رای بهتری است که از مجرای دیپلماتیک و از طریق رسمیت شناختن پیش بیان این است که موضوعات را حل میسازند، نه که رسمیت نشناسن و همچنان رابطه دیپلماتیک خود را قطع بکنن و باز امیدی داشته باشن که تماس دوام خواهد کرد و یا مفید خواهد بود.
او در مورد بازگشت زنان به کار در اداره های غیر دولتی به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در مورد حمله بر مسجد در پاکستان نیز اشاره کرده و گفته است که این یک بار دیگر وجود تهدید هراس افغانی در افغانستان برای کشورهای همسایه را آشکار می‌سازد. اما ذبیح الله مجاهد بار دیگر در صحبت با رادیو آزادی گفت اجازه نمیدهند از خاک افغانستان به ضد کشور دیگر استفاده شود و آنها در سراسر افغانستان حاکمیت کامل دارند. در همین حال توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که با متحدانشان در برلین مشورت کرده که چگونه در برگشتاندن زنان به کار برای رساندن کمک‌های حیاتی از مردم افغانستان حمایت کنند. طالبان در کنار دیگر محدودیت‌ها در بخش آموزش، کار و سفر زنان و دختران در ماه دسامبر سال 2022 میلادی آنها را از کار در اداره های غیر دولتی و رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:45 شب به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. پیشتر شنیدید که از بسته‌ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان 500 روز گذشت. همین حال تورپیکای آریان، فعال حقوق آموزش دختران، از طریق تلفن با ماست. بانو آریان سلام، به برنامه خوش آمدین. این که مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان از 500 روز به این طرف بسته است، واکنش شما به عنوان فعال حقوق آموزش دختران چیست و اینکه چرا این مکتب ها با وجود درخواست های مکرر از طالبان هنوز بسته نگه داشته شدند؟
سلام و وقتتان بخیر. از طریق شما سلام بر شنوندگان محترم برنامه‌تان. در رابطه با پاسخ شما باید بگویم در قدم اول که بسیار جای تاسف است، واقعا متاثر هستیم از اینکه 500 روز از بسته ماندن مکاتب دخترانه می‌گذره. این واقعا در شرایط فعلی، در صدی که تمام جهان به علم و تکنولوژی استوار است و زندگی بشری انسان‌ها وابسته به علم و تکنولوژی شده، در این عصر و در این صدا متاسفانه تقریبا 500 روز میشه که دخترای ما از تعلیم، از حقوق حقیقیشان، البته از حقوق ابتدایی محروم هستند و این واقعا بر جامعه افغانستان فاجعه بار است، چون نصف جامعه افغانستان را زنان و دختران تشکیل میتن و تقریبا در شرایط کنونی ممکن بیشتر از چندین میلیون دختر محروم باشن از حق تعلیم و حق رفتن به مکاتب و همچنان دانشگاه ها. و این واقعا یک فاجعه بسیار بزرگ است در شرایط فعلی. ممکن در سالهای آغازی، ممکن در یکی دو سال ما بیشتر متوجه زیانهای این موضوع نشیم، اما با گذشت زمان، با گذشت سالها، پیامدهای ناگواری که این موضوع یا بسته ماندن مکاتب دخترانه در پای خود داره، ما متاسفانه شاهدش خود بودیم.
بانوریان، مشخصا درباره پیامدها و زیانهایش مشخصا اگر بگوین و یادآوری بکنین.
خب پیامدهای و زیانهای مثلا روشن است. در قدم اول که ما در قرن 21 زندگی میکنیم و در قرن 21 بسته ماندن مکاتب دخترانه و محروم ساختن زنان و دختران از کار و تعلیم خودش یک فاجعه است. در شرایط کنونی ما در شرایط قرون وسطایی نیستیم که تعلیم و کار زنان اهمیت نداشته باشه و این مشکل ساز نباشه. شما بهتر میدانیم که تعلیم جزی از حقوق حقی انسان ها و یک بخش عمده و اساسی جامعه انسانی است. یکی از فلسفه های جهان میگه که اگر شما میخواین پیشرفت یک جامعه را بررسی بکنین، نیاز است تا برین سطح فرهنگی جامعه را در رابطه با زنها بررسی بکنین که زنهایشان در چی وضعیت قرار داره. اگر زنهایشان و دخترهایشان تعلیم حاصل میکردن، مکتب میرفتن و وظایف داشتن، بنان به این نتیجه میرسیم که جامعه واقعا پیشرفت کرده. اما جامعه که زنانشان در خانه زندانی باشن، دخترانشان از رفتن به مکاتب محروم باشن، اون جامعه به معنای واقعی کلمه یک جامعه عقب مانده است. ما به این باور هستیم که اگر علم از یک جانب یک ارزش معنوی است، از جانب دیگر یک درآمد خوب اقتصادی است. چون جامعه انسانی استوار بر ارزش معنوی، علم و از جانب دیگر استوار بر اقتصاد است، بنان زمانی که یک خانم تحصیل میکنه، زمانی که یک دختر تحصیل میکنه، یک انسان خودکفا به بار میاد، یک انسان مستقل و آزاد به بار میاد، میتونه که مسئولیت خانواده را به دوش بگیره، میتونه خودش به عنوان یک فرد آزاد زندگی بکنه. اما اگر ما همین حقوق از اونها میگیریم و اونها را محروم میسازیم، اونها را ما برای همیشه یک انسان درجه دو، یک انسانی که همیشه باید محتاج یک فرد دیگه باشه، اونها میسازیم.
پس
یکی از اولویت‌های جامعه.
تشکر. چرا اعتراض‌ها و درخواست‌ها هنوز نتیجه نداده و این مکتب‌ها برای دختران هنوز بسته نگه داشته شدن؟
خب متاسفانه فعلا جامعه افغانستان با حکام روبرو است. اونها از یک جانب از اینکه علم به نظر از اونها یک عمل مباح است متاسفانه، و از جانب دیگر اونها به این باور نیستن که زنان نصف از جامعه هستن و قسمی که مردها یک جامعه مستحق حقوق انسانی هستن، زنان هم باید مستحق حقوق انسانی باشن. اونها متاسفانه به این باور هستن که زنان چون به اصطلاح عام نفقش بالای کس دیگه فرض است، پس اونا نیاز ندارن تعلیم بیاموزن، نیاز ندارن در جامعه سهم فعال
بگیرن. بانوریان، با معذرت حرف شما را قطع میکنم، پس در چنین وضعیت چی کار باید صورت بگیره؟ چه اقدامات روی دست گرفته شود؟
خب در چنین وضعیت، در شرایط فعلی که از یک جانب کسایی که خودشان هم بناوی در رهبری طالبا سهیم هستن، اونا هم تلاشای را داشتن. ما شما شاید یک سلسله کارای بودیم که در پکتیا مکاتب بازگشایی شد، اما پس از این فرصت پس دوباره بسته شد. یک تعداد افرادی که در رهبری طالبان هستند اونا هم تلاش ازیرا دارن که امی لکه ننگینه که فعلا بدامن حکومت از اینا وارد شده اینا را اینا پاک بکنن و مکاتب دوباره بازگشایی بکنن یا دانشگاه را. اما متاسفانه در رهبری از اینا کسای قرار دارن که اونا افراد بسیار افراطی و رادیکال هستن و بنان امی سبب شده که مکاتب دخترانه بسته بمانه و در ضمن دانشگاه ها هم بسته شوه و رفتن خانما به کار هم محدود شوه یا هم منع قرار داده شوه. در شرایط فعلی از یک جانب که مردم مبارزه شان میکنن، از یک جانب مردم تلاش میکنن، اما بیشتر نیاز به این است که اگر در رهبری از اینا تغییراتی به وجود بیاید ممکن که یک مسئله امیدوار کننده باشه و در ضمن جامعه پشتون، جامعه روشن فکر پشتون فعلا در این تلاش هستن که بنابه اینا را مدغم بسازن در جامعه و اینا را ذهنیتشان تغییر بتن در رابطه با تعلیم زنان، در رابطه با آموزش دخترها و در ضمن در رابطه با کار و فعالیت خانم ها.
تشکر از اشتراکتان در برنامه. گفتگوی بود با تورپیکه آریان، فعال حقوق آموزش دختران. اینجا رادیو آزادی است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شش و 51 دقیقه شب وقت افغانستان شد. اکنون زبی شهزاد همکارم با ماست. آقای شهزاد، در جهان ورزش تازه ها چیست؟
تشکر همکار عزیز. نخستین دوره مسابقات تکواندو برای گرامی داشت از ماستر مین سین هاگ، سرمربی اسبق تیم ملی تکواندو افغانستان از طرف فدراسیون تکواندو افغانستان برگزار شده و در این مسابقات 150 تکواندوکار از 9 ولایت افغانستان در قالب 20 تیم با همدیگر رقابت میکنن و قرار است که تا ختم امی امشب نتایج کلی رقابت ها مشخص شود و احتمال داره که تیم کابل در رویداد با کسب بیشترین امتیاز جایگاه نخست را از آن خود بکنه و در کنارش سایر رویدادها هم هست که میشه بر رویداد کرکت لیگ برتر کرکت امارات یاد بکنیم که تقریبا 20 دقیقه پیش مسابقه با تیم ابوظبی نایت رایدرز آغاز کرده. تیم ابوظبی نایت رایدرز در هیچ کدام کرکت باز افغانستان نیست، ولی در تیم مای امارات 3 کرکتر افغانستان است که برای تیم کرکت میکنه و در جایگاه سوم جدول قرار داره. در این تیم ورزشکارهای مثل نجیب الله زدران، ظاهر خان و فضل حق فاروقی است و وضعیتش در جدول هم خوب است و احتمال داره که به مرحله پلی آف را پیدا بکنه. ولی متاسفانه شب گذشته مسابقه لیگ برتر کرکت آفریقای جنوبی هم پیگیری شد که راشد خان که به عنوان کاپیتان تیم مای کیپ تاون در این تیم هست و قرار داره بازی را در برابر یکی از تیمای بسیار قدرتمند که به نام دوربان یاد میشه، دوربان سوپر جاینتس، رقابت شب گذار کرد و تیم راشد خان اگر در دو بازی باقی مانده امتیاز کامل را نگیره احتمال داره که به پلی آف صعود نکنه.
سپاس از شما زبی شهزاد همکارم با رویدادهای تازه ورزشی با ما بود.
بیشتر از خبر،
اکنون می رویم به هرات، جایی که با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری، جمع‌آوری مالیات سنگین از سوی طالبان بسیاری از دکانداران و پیشوران را نگران ساخته. به گفته اتاق پیشوران هرات، کارمندان مستوفیت به گونه غیر قانونی و سلیقه‌ای از دکانداران مالیات سرسام آور گردآوری می کنند. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
قبلا به حکومت که بود سالانه میشد گفت 10 تا 15 هزار افغانی به میدکانم پرداخت میشد، بلی حال 25 تا 30 هزار افغانی مالیه میگیرن.
میراج الدین 27 ساله یک دکاندار محلی در شهر هرات است. او 12 سال می شود که در جاده بهزاد در مرکز شهر هرات ظروف یک بار مصرف می فروشد. هفته پیش کارمندان مستوفیت هرات بابت مالیات دکانش از او 30 هزار افغانی پول گرفتند. مراج الدین می گوید که در زمان حکومت گذشته سال 10 تا 15 هزار افغانی مالیات می پرداخت، اما اکنون طالبان مالیات دوکانش را دو برابر ساختند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
مجبوریم که پرداخت کنیم و به حساب سودا و کار معامله ما اصلا امکان از این نمیشه که ما این مالی که 30,000 پرداخت کنیم. مشکل میخوریم دیگه، باز باعث بسته کردن دکان میشه و تقلف اینا مشکلات به وجود میآید دیگه.
بر بنیاد تصمیم حکومت طالبان، جمع‌آوری سالانه مالیات در افغانستان در مقایسه با حکومت مخلوعی این کشور از 1.5% به 0.5% کاهش یافته است. اما اتاق پیشوران هرات میگوید اداره مستوفیت طالبان برخلاف این تصمیم حکومتشان نسبت به گذشته 2 برابر مالیات از پیشوران و دوکانداران جمع‌آوری میکنند. عبدالودود فیض‌زاده رئیس این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
کارمندای مستوفیت ما وقتی مراجعه میکنن با نوک قلم خود فقط هر چه دلش خواست قلم رو به دست میگیره و مینویسه. متاسفانه تا به حال ما نمیفهمیم علتش چی است، یعنی کسی هم نیست که توضیح بده.
بر بنیاد معلومات اتاق پیشوران هرات، بیش از 50,000 دوکان و کارگاه در شهر هرات فعالیت دارند که بیشتر از 300,000 پیشور در آن مصروف به کار هستند. گردآوری مالیات هنگفت در اوضاع کنونی که بحران اقتصادی بر زندگی افغان ها سایه انداخته، چی پیامدهایی بر زندگی عادی مردم افغانستان خواهد داشت؟ سید اشرف سادات فعال جامعه مدنی در این باره میگوید:
مالیات وقتی میتونیم از کسب کاران و مردم بگیریم که اونها عواید خوبی داشته باشند. جمع‌آوری فعلی مالیات در حقیقت خلق تنگناهای بسیار جدی و شدیدی برای مردم و من فکر میکنم زندگی مردم در این بحران اقتصادی میتونه فلج بسازه.
اما مولوی حمیدالله متوکل سخنگوی والی طالبان در هرات با دوکانداران معترض موافق نیست. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر هر دکاندار واقعا شکایت داره که از 0.5% به همراه معافیت که به او داده میشه بیشتر از او گرفته شده باشه یا نظری داشته باشه، امانت اسلامی حتما صدا زور میشنوه.
در حالی حکومت طالبان برای گردآوری مالیات هنگفت بر مردم فشار آورده است که پس از به قدرت رسیدن این گروه در حدود 1.5 سال پیش فقر و بیکاری در افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. به گفته دوکانداران در شهر هرات، در 1.5 سال گذشته قیمت مواد اولیه در این ولایت تا 50% افزایش یافته. شماری از سازمان‌های جهانی به شمول ملل متحد نسبت به افزایش بیکاری، فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار دادند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ماه سرطان امسال در یک گزارش اعلام کرد که از ماه جون سال 2021 تا اواخر 2022 مواد خوراکی و مواد سوختی در افغانستان از 55 تا 107% افزایش داشته است. با ادامه جمع‌آوری مالیات سنگین از دوکانداران و پیشوران از سوی طالبان در شهر هرات، معراج الدین نگران است که طالبان بیشتر عواید او را به زور بگیرند و مجبور شود که از کار دست بکشد و دروازه دوکانش را ببندد.
پیام ها و نظریات شما.
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
من میخوام که در آینده دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم و با سواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
در عصر تکنولوژی و فناوری متاسفم که یک گروه کوچک انحصار طلب جامعه و اجتماع افغانستان را به گروگان گرفته و مردم را در تاریکی وامی دارد. درب مکاتب، مدارس و دانشگاه ها را بروی نیمی از پیکر جامعه میبندند و بر جامعه انسانی از خود تاریکی جا میگذارند. اینها فکر میکنند که این بار قباحت و زشتیشان میتواند عصر هجر زمان صیقل سنگ را بر مردم تحمل کنند، به خبر از اینکه خود بر باور عقاید و تفکر دروغینشان نقطه پایان میگذارند. من به عنوان یک زن این عمل ناشایسته شان را مردود شمرده تقدیم میکنم و از تمام باور انسانی جامعه افغانستان و کشورهای زیدخل میخواهم تا از زنان افغانستان برای احقاق و حقوقشان حمایت همه جانبه نمایند.
پیام شما نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم فریده سیال باشید.